سال 1904، یعنی دقیقا همون موقعهایی که دومین پادشاه بلژیک کشور کنگو رو به عنوان ملک شخصیش به استعمار خودش درآورده بود و داشت از بومیهای کنگو نهایت سوء استفاده رو می کرد تا بلژیک روز به روز قدرتمندتر و پولدارتر بشه، یه مرد کنگویی حدوداً 25 ساله داشت آخرین تلاشاشو می کرد تا شاید بتونه دردی که داره تحمل می کنه رو یکم تسکین بده. تمام قسمت‌های بدن مرد کنگویی پر بود از جای زخم و رد شلاق‌هایی که خورده بود. پاهای لاغر و بیجونش می‌لرزید و به سختی می‌تونست راه بره. اون تنها چیزی که تو زندگی براش باقی مونده بود رو با دقت بین چند تا برگ درخت بسته‌بندی کرد و بعد سوار قایق شد تا خودش رو به یکی از دهکده‌های دورافتاده کنگو برسونه. وقتی میرسه بسته‌ای که لای برگا پیچیده بود رو برمی‌داره و آروم به سمت خونه سفید رنگ کوچیکی میره که دورتر از بقیه خونه‌ها لای درخت‌های جنگل به چشم می‌خورد. از اونجایی که این خونه تحت حفاظت بلژیکی‌ها بود، سعی می‌کرد تا موقع راه رفتن صدای پا شنیده نشه و نظر کسی رو به خودش جلب نکنه. از در پشتی و از راه حیات خونه خودش رو به زن سفید پوشی میرسونه که توی بالکن خونه مشغول نوشتن چیزی بود. درست پشت سرش وای میسته. زن سفید پوش از دیدن مرد کنگویی جا میخوره، اما قبل از اینکه جیغ بزنه و کمک بخواد متوجه چشمهای غمگین و بدن خاکی و زخمیش و لرزش پاهاش میشه. بهش کمک میکنه و مرد رو روی دیواره کوتاه بالکن میشونه. مرد کنگویی با دست به بسته برگی که همراهش آورده بود اشاره میکنه و فقط یک جمله میگه: کمکم کن. بعد بغضش میترکه و زار زار گریه میکنه. زن سفید پوش برگا رو از هم باز میکنه و با دیدن چیزی که جلوش بود برای چند لحظه کاملا خشکش میزنه. وقتی به خودش میاد بلافاصله از جاش بلند میشه و دوربینش رو آماده میکنه تا اون لحظه رو ثبت کنه. آلیس سیلی هریس عکاس یکی از دردناکترین لحظه های تاریخ کنگو بود. لحظه که یه پدر کنگویی به دست و پاهای قطع شده دختر 5 سالش که چند ساعت پیش توسط ارتش بلژیک کشته و بعد هم تیکه تیکه شده بود خیره مونده بود. عکاسی که با ثبت این لحظه تونست دنیا رو تکون بده، اما اسم خودش برای سالهای خیلی زیادی تو دل تاریخ کاملا گم شده از بین رفت. سلام، به چهارمین قسمت پادکست داستانی ویزور خوش اومدین. من غزل یزدانی هستم و تو هر قسمت از این پادکست داستان یکی از عکسهایی رو براتون تعریف میکنم که روایتگر قصه های زیادی بوده و توی حافظه تاریخ هم موندگار شده. اما قبل از اینکه بخوایم بریم سراغ داستان امروزمون، میخوام یکم باهاتون حرف بزنم و دو تا نکته رو بگم. اول اینکه میخوام از همه شمایی که الان دارین صدا رو میشنوین تشکر کنم که بعد این تأخیر طولانی تو انتشار قسمت جدید ویزور منو تنها نذاشتین و ممنون برای همه پیگیری و محبتایی که این مدت داشتین. تو زندگی همه ما یه دوره هایی هست که انگار توی بحرانی فرو میریم. این بحران بعضی وقتا انقدر شدید میشه که حتی چیزایی که دوستشون داریم رو هم کنار میذاریم تا زمانی که بتونیم خودمون رو یه مقدار ترمیم کنیم. این قصه نبودن من و ویزور توی این مدته و بازم ممنون که تحمل کردین و هنوز ما رو بعد این همه مدت یادتون نرفته. مورد دوم و مهمتر این که امروز که دارم این قسمت رو ضبط میکنم حدوداً 1 ساله که دنیای همه ما تغییر کرده و شاهد تلخی‌های تو کشورمون بودیم که شاید نشه گفت قبلاً اصلاً تجربهش نکردیم، اما قطعاً یکی از تلخ‌ترین دوره‌های زمانی تاریخ ایران رو داریم زندگی میکنیم. گاهی ناامید میشیم، گاهی امیدواریم، بعضی وقتا صبح که بیدار میشیم اخباری رو میشنویم که نمیتونیم جلوی گریه هامونو بگیریم. خانواده های زیادی داغدار بچه هاشون شدن و همه ما تو این درد بزرگ کنارشونیم و هر کسی به شکلی داره هزینه سنگینی برای آزادی کشورش پرداخت میکنه. تو این دوران عکس های زیادی داره ثبت میشه. عکس هایی که شاید به اندازه یه دیوار نویسی ساده باشن، اما دنیا حرف پشتشونه و تاریخ نباید اونا رو فراموش بکنه. تک تک این عکس ها بعدن داستان همه این تلخی ها رو تعریف میکنن. پس شمایی که الان دارین این قسمت رو گوش میکنین، نمیدونم تو چه سالی دارین زندگی میکنین یا تو کدوم کشورین یا اصلا چیزی از این برهه تاریخی ایران میدونین یا نه. اما اگه الان شما تو آینده ما این و این اتفاقا به تاریخ پیوسته و ما دیگه نیستیم، لطفاً 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 از کنار این حرف ساده نگذرین و برین درباره این روزهای ما بیشتر بخونین. این خاک برای آزادی خودش کم هزینه نداده. ما اینجا داریم درد میکشیم و سعی میکنیم انقدر داد بزنیم که صدامون شنیده بشه. ما بازمونده های یکی از تلخترین خاطرات ایرانی.
خونم آتش گرفته، آتشی جانساز، آتشی جانساز. خونم آتش گرفته، آتشی جانساز، آتشی جانساز. هر طرف می سوزد این آتش، پرده ها فرش ها را تایشان با بود. من رسومی در رهیب آتش پر بود. من رسومی در رهیب آتش
خب دیگه خیلی زیاد حرف زدم. برگردیم به داستان امروز و یادمون باشه که خوندن تاریخ چیزی فراتر از داستانهای قدیمی و بهایی که هر انسانی در طول تاریخ تو هر برهه یا تو هر کشوری به هر شکلی که پرداخت کرده خیلی سنگین تر از چیزیه که بشه تصور کرد. عکسی که قرار امروز داستانش رو با هم بشنویم یه تصویر سیاه و سفید کم کیفیت و بسیار قدیمیه. شاید نشه این عکس رو تو دسته‌بندی عکس‌های معروف به راحتی پیدا کرد، اما تأثیر اون روی تاریخ خیلی عمیق و مهم بوده. در واقع این عکس یکی از عکس‌های یه مجموعه است که یه دوره تاریخی کثیف و به طور کامل مستند کرده و از دل یکی از خشن‌ترین استعمارهای تاریخ بیرون اومده. تو خیلی از منابع از این عکس به عنوان سند تاریخی استفاده میشه. در واقع فقط نه از این عکس، بلکه از کل این مجموعه عکس به عنوان سند تاریخی استفاده میشه. امروز قرار دوباره سری بزنیم به یکی از سیاه‌چاله‌های تاریخ بشر. دوره تاریخی که سرنوشت مردم کنگو و بلژیک رو به هم وصل کرده. استعماری 81 ساله که 23 سال از اون یکی از وحشتناک‌ترین و ننگین‌ترین استعمارهای تاریخ جهانه. دوره‌ای که حتی بعد از گذشت این همه سال خیلی از مردم دنیا اون رو یک نسل‌کشی تمام عیار می‌دونن. چیزی که تو داستان امروزمون مهمه اینه که دو تا تبعیض خیلی بزرگ تاریخی رو همزمان داره پوشش میده. هم تبعیض نژادی و هم تبعیض جنسیتی. یعنی داریم میریم تو دوره‌ای که نه تنها سیاه‌پوستا حق زندگی برابر با سفیدا رو نداشتن، بلکه زنا هم حق و حقوق مساوی با مردا رو نداشتن و اصلا حضورشون حتی تو جوامع مثلا پیشرفته اون موقع آنچنان دیده نمی‌شد و مهم نبوده. از اونجایی که بیشتر از یک قرن داره از این دوره تاریخی میگذره، احتمال اینکه قبلا این عکس رو ندیده باشین خیلی زیاده. برای همین بهتون پیشنهاد میکنم قبل از گوش دادن به ادامه این قسمت به کاور اپیزود یا صفحه توییتر ویزور سر بزنین و یه بار دیگه عکس امروز رو با دقت نگاه کنین. اینجوری خیلی راحت تر میتونین تصویر سازی کنین و حال و هوای یکی از دردناکترین اتفاقات تاریخی کنگو رو بهتر لمس کنین. مثل همیشه لینک صفحه توییتر رو هم تو قسمت توضیحات براتون گذاشتم. اینم بگم که همونطوری که از موضوع این قسمت کاملا مشخصه، محتوای این اپیزود صحنه‌های خشن خیلی زیاد داره و اصلاً برای بچه‌ها مناسب نیست. پس لطفاً حواستون باشه که موقع پخش این قسمت بچه‌ها کنارتون نباشن. خب، پس بدون معطلی بریم و داستان امروز رو با هم بشنویم. پادکست ویزور قسمت 4 روم کابوس کنگو.
نسبو کالولا، همون تون تند تلو و تو
برای اینکه بتونیم عکس امروز رو دقیق‌تر بررسی کنیم و داستانش برامون یکم ملموس‌تر بشه، لازمه که بریم به اواسط قرن 19 میلادی و سفر کنیم به کشوری که الان همه ما اون رو به اسم جمهوری دموکراتیک کنگو میشناسیمش. کنگو دومین کشور بزرگ آفریقاست و مثل خیلی از کشورهای آفریقای دیگه منابع طبیعی زیاد و بسیار غنی داره. اما مردمش خیلی فقیرن و فقر تو این منطقه یه موزل ریشه‌دار و قدیمیه. کشوری که بعد از گذشتن این همه سال آزاد شدن از استعمار بلژیک هنوز داره با فقر و خشونت و ناامنی و جنگ‌های داخلی دست و پنجه نرم می‌کنه. از شرایط اقتصادی این کشور که بگذریم، خشونت‌ها در کنگو انقدر زیاده که در طول سال 2006 و 2007 حدود 400 هزار زن و مرد بین 15 تا 50 سال مورد تجاوز جنسی قرار گرفتن. فقر و بیماری و خیلی مشکلات دیگه هم تو کنگو هنوز ریشه‌کن نشده و همچنان هم ادامه داره. با اینکه استعمار کنگو تاریخ خیلی طولانی داره و عملاً میشه گفت تموم شدنی نیست، اما تو داستان امروزمون می‌خوایم که به یکی از سیاه‌ترین بخش‌های اون بپردازیم، یعنی زمانی که لئوپولد دوم در تاریخ 17 دسامبر سال 1865 در شهر بروکسل بلژیک بر تخت سلطنت میشینه و جانشین پدرش میشه. لئوپولد دوم بسیار آدم قدرت طلب و جاه طلبی بود و وقتی به سلطنت رسید حدوداً 30 سالش بود. از همون اول هم با سودای پیدا کردن یه مستعمره سوده برای بلژیک و قدرتمند کردن کشورش تو اروپا حکمرانیشو شروع کرد. اول رفت سراغ فلسطین و مصر. اما خب تو به دست آوردن مصر موفق نبود و سرمایه گذاری های کوچیکی هم که تو فلسطین میکنه نمیتونه اون جاه طلبی هایی که دنبالش بوده رو ارضا بکنه و اون قدرتی که میخواسته بین اروپا یا داشته باشه رو بهش بده. تو اون زمان بیشتر کشورهای اروپایی تو آفریقا نفوذ داشتن و هر کدومشون یه بخشیش رو گرفته بودن و مستعمره خودشون کرده بودن. اما هنوز هیچ کدومشون به صورت رسمی سراغ کنگو نیامده بودن و برای همینم منابع طبیعیش تا حدود زیادی بکر و دست نخورده باقی مونده بود. از طرف دیگه هم کنگو منطقه خیلی بزرگی بود و میتونست برای لئوپولد فرصت خوبی باشه تا برای خودش مستعمره با اون وسعت دست و پا بکنه. پس قرعه به نام کنگو افتاد. کشوری که مساحتش چیزی حدود 80 برابر بزرگتر از بلژیک بود و پر بود از جنگل‌های درخت کاوچو و منابع طبیعی دست نخورده. البته تو اون زمان از اونجایی که بحث بردهداری و نژادپرستی تو همه دنیا خیلی داغ بود، سیاه‌پوستای بومی کنگو شرایط آنچنان خوبی هم نداشتن و خیلی فقیر بودن. همین شد که لئوپولد دوم با شعار پایان دادن به بردگی‌های بومی کنگو و ساختن تمدن و فرهنگ انسانی و ترویج دین مسیحیت شروع به باز کردن فضا برای خودش کرد. کار به جایی رسید که لئوپولد دوم با یه نقاب بشردوستانه در سال 1876، یعنی حدوداً 11 سال بعد از شروع سلطنتش، انجمن بین‌المللی آفریقا رو تأسیس کرد که هدف اصلی اون ایجاد یک سازمان پیشرو برای تداوم اهداف و طرح‌های بشردوستانه تو کل آفریقا و مخصوصاً کنگو بود. این اقدام در واقع یه پوشش خیلی بزرگ و گولزننده برای شروع یک استعمار بود. اینجوری شد که در کنفرانس برلین که تو سال 1885 برگزار شد، قدرت‌های اروپایی قانع شدند که حوزه آبگیر رودخانه کنگو، یعنی چیزی حدود 2,600,000 کیلومتر مربع همراه با حدود 2 بیلیون درخت کاوچو رو به بنیاد خیریه لئوپولد بدن. در واقع کشوری که امروز ما اون رو به اسم کشور دموکراتیک کنگو میشناسیم، در تاریخ 29 می 1885 و بعد از کنفرانس برلین به ملک شخصی دومین پادشاه بلژیک تبدیل شد و کنگو به عنوان تنها مستعمره خصوصی و شخصی جهان دو دستی به پادشاه بلژیک تقدیم شد. اینجا رو یکم بیشتر دقت کنین، کنگو مستعمره بلژیک نشد، بلکه مستعمره شخصی پادشاه بلژیک شد. لئوپولد دوم بعد از این اتفاق اسم مستعمره جدیدش رو عوض میکنه و متناسب با شعارهایی که باهاش موفق شده بود کنگو رو به استعمار خودش در بیاره، اسم ایالت آزاد کنگو رو روش میذاره. اسمی که هیچ شباهتی به ذهنیت واقعی لئوپولد نداشت. اما اون زمان هیچ کس حتی نمیتونست تصورش رو بکنه که چه سرانجام شومی در انتظار مردم کنگوه. این اتفاق آغاز یکی از تلخترین و سیاهترین دوره ها در طول تاریخ بشر بود. دوره‌ای که 44 سال تمام و تا لحظه مرگ پادشاه بلژیک همچنان ادامه داشت و مردم اروپا به اون لقب کابوس کنگو یا وحشت کنگو رو داده بودن. سیاه چاله تاریخی که در طول اون 10 میلیون نفر از مردم کنگو به فجیع‌ترین شکل ممکن جونشون رو از دست دادن. Your knife so deep under my skin and cut my heart from that. Why did you go with the person you used to be? I don't know you and you don't know me. You're all alone and you only refuse to see. Let me show you what you can show me. I'm really ready. به محض اینکه کنگو به ملک شخصی لئوپولد تبدیل میشه، بهره‌کشی‌ها تو زمینه‌های مختلف هم شروع میشه. حالا دیگه پادشاه بلژیک یه الماس بکر تو دستاش داشت که میتونست بلژیک رو هر روز پولدار و پولدارتر کنه. اول از همه میره سراغ تجارت عاج. اون زمان عاج حیوانات تجارت بسیار لوکسی بود. چون ازش جواهرات و دندون مصنوعی و کلید پیانو و تابلوهای اشرافی حکاکی شده و کلن کالاهای خیلی لوکس ساخته می شد. شاید به همین دلیل هم تیرش به سنگ می خوره و تا مرز ورشکستگی جلو می ره. چون این تجارت برای اون دوره زیادی لوکس بود و این محصولات آنچنان مخاطبی نداشتن. دو سال با همین اوضاع می گذره. تا در سال 1887 یه مخترع اهل بریتانیا به اسم جان دانوب برای اینکه بچه کوچیکش بتونه راحت تر دوچرخه سواری بکنه یه فکری به سرش میزنه. میاد از شیره درخت کاوچو لاستیک طبیعی درست میکنه و چند لایه از اون رو به هم میچسبونه و با تلمبه باد میکنه. این میشه اولین جرقه اختراع تایر بادی با لاستیک طبیعی. اون اختراعش رو به ثبت میرسونه و در عرض فقط یکی دو سال نسل دوچرخه ها و مواد ساخته شده از لاستیک و همه ی اینا شروع به تغییر میکنه. اما رونق بازار لاستیک طبیعی تو اروپا از اوایل سال 1890 یهو شدت پیدا میکنه و ورق برای پادشاه بلژیک برمیگرده. حالا دیگه همه دنیا دنبال این بودن که بتونن تو مناطق گرمسیری درخت کاوچو بکارن تا ازش لاستیک طبیعی تولید بکنن. ولی خب رشد این درخت سالها زمان لازم داشت و به این زودیا نمیشد ازش استفاده کرد. اما کنگو چیزی حدود 2 بیلیون درخت کاوچوی حاضر و آماده تو جنگلاش داشت و این برای جاه طلبی لئوپولد دوم به معنی یه مرغ تخم طلای واقعی بود. اون موقع ها لاستیک طبیعی رو از شیره درخت کاوچو می ساختن. اصلا به همین دلیل هم به درخت کاوچو درخت لاتکس یا لاستیک می گفتن. تنه درخت کاوچو یه شیره سفید رنگی داره که ماده اولیه لاستیک طبیعیه. برای استخراجش باید شیارهای خیلی ریز و دورانی و دنباله‌دار روی تنه درخت ایجاد می‌کردن تا سمق از راه این شیارها جاری بشه. پایین شیارها هم یه چیزی شبیه به یه کاسه چوبی آویزون می‌کردن تا شیره‌ها اونجا جمع بشه. کلاً خیلی کار سخت و زمان بر و طاقت فرسایی بود. این شیره یا سمق سفید بین بومی‌های کنگو به اشک درخت معروف بود. اون موقع هر 1 کیلو از اشک درخت کاوچو رو میشد 10 فرانک به کشورهای اروپایی فروخت. دیگه برای لئوپولد جاه طلب و پول دوست چی از این بهتر؟ لئوپولد بلافاصله دست به کار میشه و یه ارتش 19,000 نفری رو از بلژیک به کنگو میفرسته. البته این همه ارتش لئوپولد نبود چون 19,000 نفر برای اداره کنگو اونم با اون وسعت اصلا کافی نبود. برای همین این 19,000 نفر سفید پوست بلژیکی شدن سردسته سربازهای سیاه پوستی که از سراسر آفریقا جمع شده بودن و آموزش دیده بودن. این سیاه پوست ها از نیجریه و تانزانیا و حتی خود کنگو جمع شده بودن. اما بیشترشون تو بچگی دزدیده شده بودن تا آموزش های نظامی ببینن و به موقعش ازشون استفاده بشه. یه اقدام دیگه لئوپولد دوم همین بود که چند تا شرکت خصوصی بلژیکی که به صورت مستقیم زیر نظر خودش کار میکردن رو مسئول پروژه استخراج شیره درخت های کاوچو بکنه. این شرکت ها از نظر قانونی به هیچ نهاد و سازمانی قرار نبود پاسخگو باشن. کاملا دستشون باز بود که هر کاری دلشون میخواد بکنن و هر تصمیمی که میخوان بگیرن. همین که سهمیه لاستیک رو تامین میکردن کفایت میکرد و خب طبیعتا هم پول بسیار هنگفتی به جیب میزدن دیگه. ارتش بلژیک به محض ورودش به کنگو کارش رو با حمله وحشیانه به روستاها و قبیله های بومی شروع میکنه. خونه هاشون رو خراب میکنه و زن و بچه هاشون رو گروگان میگیره و با خودش میبره تا مردها و پسر بچه هایی که امکان کار کردن دارن رو مجبور به کار بکنه. کار اجباری که داریم ازش حرف میزنیم یه کار تقریباً 20 ساعته با کمترین امکانات بود. تا زمانی که بومی ها از پا نمی افتادن یا مریض نمی شدن آنچنان زمانی برای استراحت نداشتن. برده های کنگو با جون خانواده هاشون تهدید می شدن. اونا مجبور بودن هر شکنجه و سختی رو تحمل کنن تا زنها و بچه هاشون کشته نشن و در مقابل همه اینها فقط یه تیکه غذا اونم در حدی که زنده بمونن و بتونن کار کنن گیرشون میومد. همه کسایی که تو لیست کار اجباری بودن روزانه باید سهمیه مشخص رو تحویل میدادن. اگه سهمیه روزانهشون به حدی که باید نمیرسید انقدر شلاق میخوردن که همه بدنشون کامل زخمی شد و دیگه توان تکون خوردن نداشتن. ولی با همه اینا باید فردا صبح زود با همه زخم‌های روی تنشون دوباره شروع به کار می‌کردن وگرنه باز هم شلاق می‌خوردن و عمق زخم‌هاشون بیشتر می‌شد. هرچی درخت‌های کاوچو بیشتری خشک می‌شد، دسترسی درخت‌های جدید هم سخت‌تر می‌شد. تعداد زیادی از مردای کنگو باید هر روز با پاهای پیاده راهی جنگل می‌شدن تا تنه درخت‌های کاوچو رو تیکه تیکه کنن و شیرش رو جمع کنن. کشور بلژیک داشت هر روز قدرتمندتر و پولدارتر میشد اما شرایط کنگو رو به وخامت وحشتناکی بود. هرچی تقاضای لاستیک مصنوعی بالاتر میرفت فشار لئوپولد روی بومی‌های کنگو هم بیشتر میشد. کار اجباری طاقت فرسا از یک طرف و نبود بهداشت و درمان هم از طرف دیگه باعث میشد که هر روز یه تعدادی از بومی‌ها تلف بشن و بقیه هم که زنده مونده بودن ضعیف و ضعیف‌تر میشدن. تقاضای لاستیک هر روز داشت بیشتر میشد اما کنگوی ها ناتوان تر شده بودند. ارتش بلژیک راه چاره رو تو اضافه کردن خشونت ها و فشارها روی بومی ها میدید. کار به جایی رسید که سربازهای ارتش بلژیک که تو کنگو مستقر بودند برای نافرمانی ها و شورش های احتمالی حکم تیر گرفتن و برای اینکه بتونن لاستیک بیشتری تولید کنن خشونت ها رو هر روز شدیدتر میکردن. اگه کسی شکایتی میکرد، دست و پای زن و بچهش رو جلوی چشماش میبریدن و بعد همه بدنش رو تیکه تیکه میکردن و اونا رو به طرز وحشتناکی میکشتن. سربازهای ارتش بلژیک برای تک تک تیرهایی که از اسلحه‌شون کم میشد، مدرک به فرماندهشون میدادن. چون اون موقع تسهیلات نظامی خیلی گرون بود و حتی یک دونه تیر هم نباید هدر میرفت. برای همینم وقتی کسی رو میکشتن، دست‌ها و پاهاش رو از مش قطع می‌کردن و توی سبد‌هایی که برای این کار آماده شده بودن می‌ریختن تا آخر روز فرمانده‌ها تعداد گلوله‌های کم شده رو با دست و پاهای قطع شده تطبیق بدن. بعضی وقتا سربازا ممکن بود تو شلیک اشتباه کنن و تیرشون خطا بره. تو این جور مواقع برای اینکه آمار غلط نشه و برای تیری که هدر دادن توبیخ و تنبیه نشن، دست و پای یه بچه یا یه آدم بزرگ رو قطع می‌کردن و زنده زنده رهاش می‌کردن تا یا بمیره یا اگرم زنده موند زندگی وحشتناکی رو تجربه بکنه. این شده بود چرخه زندگی کنگویی‌ها. بالا رفتن قیمت لاستیک، افزایش تقاضای شیره کاوچو که نتیجه‌اش افزایش خشونت‌ها و جنایت‌ها علیه برده‌ها بود. سربازهای بلژیکی وقتی قرار بود سهمیه ها رو جمع کنن، کارگرها رو به صف میکردن و دونه دونه ظرفاشون رو روی ترازو میذاشتن. اونایی که از سهمیه کمتر تونسته بودن کار کنن، سرنوشت شومی در انتظارشون بود. یا زن و بچه هاشون رو جلوی چششون تیکه تیکه میکردن، یا روستاشون و قبیلهشون رو با آتیش میکشیدن تا همه زنده زنده بمیرن، یا دست و پای خودشون رو از مچ قطع میکردن. آخر سر هم کامیون ها می اومدن تا هم شیره های درخت ها رو ببرن و هم تلی از دست و پاهای قطع شده که توی سبد ها جمع کرده بودن. در واقع این کامیون ها هر روز داشتن یکی از سیاه ترین و بیمثال ترین جنایت های بشری رو با خودشون حمل می کردن و قطره قطره خون بومی های کنگو رو به فرانک بلژیک تبدیل می کردن. در تمام این سالها کنگویا داشتن هر بدبختی و درد و رنجی رو تحمل می‌کردن که به خانواده‌هاشون و قبیله‌هاشون آسیبی نرسه. غافل از اینکه زنایی که گروگان گرفته شده بودن مدام از طرف ارتش بلژیک مورد تجاوز قرار می‌گرفتن و بچه‌ها هم تا زمانی که سهمیه کار اجباری پدرشون به حدی که باید نمی‌رسید از غذا خوردن منع می‌شدن. نتیجه سالها تجاوز به دنیا آمدن بچه های کنگویی بلژیکی بود که البته این بچه ها برای بلژیک ننگ محسوب می شدن. برای همینم به بهانه اینکه این بچه ها قراره به بلژیک فرستاده بشن و اونجا درس بخونن، همشون رو به همراه یه تعداد دیگه از بچه های کنگویی می دزدیدن. حالا داستان این دزدی ها چی بود؟ یکی دیگه از صنعت هایی که لئوپولد داشت تو بلژیک گسترش می داد، تولید لباس از پوست تمساح بود. برای شکار تمساح‌ها تله‌های خیلی پیشرفته و محکمی ساخته بودند. اما خب این همه تله، تومه هم لازم داشت دیگه. بلژیکی‌ها از این بچه‌هایی که دزدیده می‌شدن به عنوان تومه استفاده می‌کردند. این بچه‌ها باید دور دریاچه‌ها و هر جایی که تمساح‌ها بودن می‌شستن تا تمساح‌ها بهشون حمله کنن و توی تله بیفتن. هرچند که تله‌ها خیلی سفت و سخت بودن، اما باز هم خطا داشتن و تعداد زیادی از این بچه‌ها زنده زنده تومه تمساح می‌شدن و از بین می‌رفتن. متأسفانه باید بگیم که این جنایت‌ها هر چقدر هم که وحشتناک، ولی انگار تمومی نداشتن. لئوپولد دوم هیچ جوره سیر نمی‌شد و همش به دنبال پیدا کردن راه‌های وحشیانه جدید برای استثمار کردن بیشتر مردم کنگو بود. برای همین میاد در اطراف بروکسل یه روستایی میسازه و سعی میکنه ساختارش رو تا جایی که میشه به کنگو نزدیک کنه. در واقع شبیه سازی خیلی ابتدایی از کنگو رو به وجود میاره و 267 نفر از بومی ها رو میبره اونجا و عملاً یک باغ وحش انسانی میسازه. مردم بلژیک دسته دسته برای بازدید از سیاه‌پوست‌های کنگو می اومدن و به بچه‌ها غذا میدادن و بزرگترها هم باید در طول مدت بازدید کاری که بهشون میگفتن رو انجام میدادن. این 267 نفر اجازه خروج از اون منطقه رو نداشتن و از اونجایی که آب و هوای کنگو با بلژیک خیلی متفاوت بود، نزدیک 10 نفر از این زندانی‌ها به خاطر سرما و بیماری جونشون رو از دست دادن. این باغ وحش انسانی با این هدف ساخته شده بود که بدوی بودن و وحشیگری بومی‌های کنگو رو به نمایش در بیارن و برتر بودن سفیدپوست‌ها رو بیشتر از قبل تقویت کنن. پادشاهی که بهش صفت هیولای کنگو رو داده بودن و هر روز مشغول نسل کشی و شکنجه مردم کنگو بود، با ساختن یکی از اولین باغ وحش‌های انسانی تاریخ در حال تزریق برتری به سفید پوست ها و مخصوصا مردم بلژیک بود. Lately I've been feeling so ashamed by these thoughts I'm hiding in my brain. 'Cause I've been holding them down, but they twist me violently. I'm hanging by a thread tonight, but this time I don't wanna be saved. So let me fall, let me break under everything unsaid. Just let me die, 'cause I can't take living with what's in my head. If I surrender, surrender to the monsters in me. If I surrender, surrender to the monsters in me. دقیقاً تو همون سالهایی که لئوپولد دوم هر روز داشت قدرتمندتر می‌شد و هر جور که دلش می‌خواست تو کنگو می‌تازوند و از اون طرفم لاستیک طبیعی هر روز داشت تو بازار اروپا ارزشمندتر می‌شد، یه خانم جوون پرشور 20 ساله به اسم آلیس سیلی داشت سودای سفر به آفریقا رو توی سرش می‌پروروند. آلیس تو سال 1870، یعنی دقیقاً 5 سال بعد از به سلطنت رسیدن لئوپولد، توی یه خانواده کاملاً مذهبی تو بریتانیا به دنیا اومده بود. پدرش از همون بچگی‌های آلیس وضعیت کشورهای مختلف آفریقا رو دنبال می‌کرد و با سیاست‌های اروپا هم توی منطقه کلاً مخالف بود. آلیس هم کاملاً با افکار پدرش بزرگ شده بود و یه چیزایی هم دورادور از آفریقا شنیده بود. اون موقع‌ها نژادپرستی تنها تبعیضی نبود که خیلی رونق داشت. تبعیض جنسیتی هم خیلی باب بود و اصولاً زن‌ها تو جامعه و محیط‌های کار و اینا آنچنان نه حضور داشتن نه فعال بودن. یعنی اگر زنی هم می‌خواست که فعال باشه، بستری به اون شکل براش فراهم نبود و کسی جدیش نمی‌گرفت. آلیس هم عین بقیه زن‌های اون دوره نهایتاً می‌تونست به عنوان مبلغ مذهبی تو کلیساها فعالیت بکنه یا نهایتاً یه شغل رده پایین تو خدمات دولتی و اینا داشته باشه. اوقات فراغتش رو هم معمولاً با تدریس به بچه‌ها می‌گذروند. اما این اصلاً اون رویایی نبود که آلیس از بچگی تو سرش ساخته بود. اون دوست داشت کارهای مفیدتری بکنه و کلن همه علاقش و رویاش دیدن کشورهای آفریقایی بود. عکاسی مستند رو هم خیلی دوست داشت، اما خب کیه که یه زن رو به عنوان یه عکاس قبول کنه؟ کسی حتی حاضر نبود اجازه بده که یه زن حتی به طور داوطلبانه برای روزنامه‌اش عکاسی بکنه. یه دوربین قدیمی از اینا که لنز آکاردئونی دارن و یه پارچه هم موقع عکاسی روشون کشیده میشه داشت، اما بیشتر وقتها خاک میخورد و آنچنان ازش استفاده نمیشد. آلیس بالاخره تصمیم میگیره و عزمش رو جزم میکنه که بره آفریقا و اونجا به صورت داوطلبانه به بچه های آفریقایی زبان انگلیسی یاد بده. برنامه ریزیاش هم میکنه، اما خب پدرش مخالف رفتن دخترش بوده و بهش این اجازه رو نمیده. البته که مخالفت پدرش آنچنان تأثیری روی تصمیم آلیس 20 ساله نمیذاره، فقط باعث میشه که اون دنبال راه‌های دیگه‌ای برای رفتن بگرده. تا اینکه بالاخره با مردی آشنا میشه به اسم جان هریس که دقیقاً رویاها و اهدافش شبیه خود آلیس بوده. اونا تصمیم میگیرن با هم ازدواج کنن و 4 روز بعد از ازدواجشون در سال 1898، یعنی دقیقاً زمانی که خشونت‌های لئوپولد دوم تو کنگو تو اوج خودش بود، آلیس دوربینش رو برمی‌داره و همراه همسرش برای مدت 3 ماه راهی کنگو میشن. البته این سفر در واقع مأموریتی بود که به همسر آلیس داده بودن تا به کنگو بره و به عنوان مبلغ مذهبی کار کنه. آلیس سیلی هریس و همسرش توی یه روستای بکر و کم جمعیت و دور افتاده تو کنگو مستقر میشن. دلیل این که همچین جایی رو برای اقامتشون بهشون میدن سفید پوست بودنشون بود. حضورشون بین مردم بومی، اون هم تو اون حال و اوضاعی که کنگو اون موقع‌ها داشت، اصلا براشون امن نبود. چند تا نگهبان هم در طول روز بهشون سر میزدن و معمولا موقع رفت آمدشون به بقیه روستاها همراهشون بودن. آلیس و جان هر روز به دهکده‌های مختلف کنگو سر می‌زدن و سعی می‌کردن تا بهشون کمک کنن. آلیس تو زمان استراحت کنگویی‌ها بهشون زبان انگلیسی و خوندن و نوشتن یاد می‌داد و جان هم بیشتر به ترویج دین مسیحیت و انجام مأموریت کاریش مشغول بود. اون دوتا قرار بود فقط 3 ماه تو کنگو بمونن، اما کم کم نسبت به شرایطی که مردم کنگو داشتن توش زندگی می‌کردن کنجکاو شدن. اونا به خاطر مسافتی که از دهکده‌های اصلی و محل کار اجباری داشتن، همون اول و بلافاصله متوجه همه اون جنایت‌هایی که داشت اتفاق می‌افتاد نشدن. اما هرچی زمان بیشتر می‌گذشت، بیشتر متوجه شرایط اسفناک بومی‌ها شدن. اون دوتا برای تعلیم زبان و آموزش اومده بودن، اما چیزی که مردم کنگو بهش احتیاج داشتن خیلی فراتر از این حرفا بود. اونا تو دست هیولایی اسیر شده بودن که هر روز داشت جونشون رو میگرفت و شکنجهشون میداد. زخم‌های روی بدن مردم کنگو هر روز داشت عمیق‌تر میشد و نبودن بهداشت و تغذیه مناسب هم به این موضوع دامن میزد. عمق فاجعه انقدر زیاد بود که در سال 1901 500,000 نفر از مردم کنگو فقط بر اثر بیماری خواب جونشون رو از دست دادن. چیزی نمیگذره که آلیس و جان متوجه میشن که این چیزی که دارن میبینن فقط استثمار نیست. اونا با یه جنایت بزرگ روبرو شده بودن. یه نسل کشی واقعی که هیچ کس تو دنیا از اون خبری نداشت. آلیس و جان تصمیم میگیرن که مأموریت 3 ماهشون رو تمدید کنن و فعلا همونجا موندگار بشن تا شاید بتونن کاری بکنن. اما خب اونا فقط 2 نفر بودن، یا شاید حتی بهتر باشه بگیم 1 نفر. چون حرفهای آلیس به عنوان یک زن عملاً اعتباری نداشت. آلیس سعی کرد با همه خطرهایی که براش وجود داشت، بیشتر با بومی‌ها ارتباط برقرار کنه. از چند تا از بچه‌هایی که این مدت بهشون درس داده بود کمک می‌گرفت تا شاید بتونه بفهمه که چه اتفاقی داره می‌افته. همه ذهنش درگیر این بود که چه کاری از دستش برمیاد تا بتونه این خشونت‌ها رو متوقف بکنه. اما در برابر ارتش لئوپولد دستش کاملاً خالی بود. رسانه‌ای هم وجود نداشت که به حرفاش اهمیتی بده. خبرنگار و عکاسی هم توی کنگو نبود. یکی دو بار سعی کرد به رسانه‌ها و سازمان‌های مرتبط انگلیس نامه بفرسته و شرایط رو توضیح بده. اما کنگو رسماً ملک شخصی لئوپولد بود و کشورهای دیگه هیچ دخالتی نمی‌کردن. البته فقط بحث دخالت هم نبود. دلیلی برای اهمیت دادن به چند تا نامه نداشتن. هر چی زمان می‌گذشت، مردم کنگو به حضور آلیس یکم بیشتر عادت می‌کردند. البته هر از چند گاهی باز هم مورد تهدید و حمله قرار می‌گرفت، ولی بعد از گذشتن حدوداً 4 سال دیگه یواش یواش پذیرفته بودنش. یه روز که آلیس تو حیات کوچیک خونش تو همون هومه و دور از بقیه مردم نشسته بود و جان هم برای انجام مأموریتش رفته بود بیرون، یهو از بین برگای درختایی که دور خونش رو گرفته بودن یه صدایی می‌شنوه. اول فکر میکنه شاید حیوانی چیزی بوده و زیاد بهش اهمیتی نمیده. سرش رو به کارش گرم میکنه و مشغول نوشتن نامه هاش میشه. اما یهو صدای پا میشنوه. یه نفر خیلی آروم و یواشکی از پشت سرش داشت بهش نزدیک میشد. آلیس با ترس برمیگرده و یه مرد جوان حدوداً 25 ساله کنگویی رو میبینه که پشت سرش وایساده. یه لحظه جا میخوره و فکر میکنه که دوباره میخوان بهش حمله کنن. مرد کنگویی که میبینه آلیس رو ترسونده چند قدم میره عقب. آلیس متوجه حالتهای عجیب مرد میشه. روی بدن مرد کنگویی پر از جای زخم بود و استخونهای بدنش از لاغری کاملا بیرون زده بودن. رد اشکایی که ریخته بود و میشد روی سر و صورت خاکیش تشخیص داد. چشماش کاملا قرمز شده بودن و پاهای لاغر و ناتوانش داشتن میلرزیدن. تو دستاش چند تا برگ درخت بود. مرد همونجا وایساده بود با آلیس خیره شده بود و هیچی نمیگفت. آلیس آرنج مرد کنگویی رو میگیره و کمکش میکنه که روی سکوی حیاط خونش بشینه. خودش هم کنارش میشینه و برگ‌های درخت رو از مرد میگیره و بین خودشون روی سکو میذاره. ازش میپرسه چی شده و چه کمکی لازم داره. مرد کنگویی فقط گریه میکنه و دستاشو روی برگا میذاره. آلیس برگا رو از هم باز میکنه. اما چیزی رو که میبینه نمیتونه باور کنه. با دستاش جلوی دهنشو میگیره و خودشو کنترل میکنه تا جیغ نزنه. چون نگهبانه از ورود یواشکی مرد کنگویی بی خبر بودن. لایه برگا 2 دست و 2 پای قطع شده بود. دست و پاها خیلی ظریف و کوچیک بودن و از مچ جدا شده بودن. آلیس خشکش زده بود. مرد کنگویی فقط گریه میکرد و پشت سر هم یک جمله رو تکرار میکرد. کمکم کن. لطفاً کمکم کن. آلیس کم کم به خودش میاد. هنوز دقیقاً نمیدونست که با چه فاجعه‌ای روبرو شده. یهو متوجه حضور چند نفر دیگه از بومیای کنگو میشه که همراه مرد اومده بودن و آروم آروم دورشون جمع شده بودن. هر کدوم به اندازه‌ای که میتونستن حرف میزنن و شروع به تعریف کردن داستان میکنن. اسم مرد کنگویی که برای کمک پیش آلیس اومده بود انسالا بود. انسالا مدتی بود که به خاطر سوء تغذیه و بیماری بدنش خیلی ضعیف شده بود. اون با اینکه سعی میکرد شبانه روز کار کنه تا سهمیه‌ای که براشون تعیین شده بود رو تامین کنه، اما اون روز به خاطر ضعف بدنی زیادی که داشت نتونسته بود به اندازه‌ای که باید سمق درخت جمع بکنه. تعداد زیادی از اهالی روستای انسالا هم اخیراً به خاطر بیماری و خشونت و سوء تغذیه مرده بودن و مقدار سهمیه اونا هم برای ارتش بلژیک قابل قبول نبود. نظامیای بلژیک هم برای اینکه زهر چشی گرفته باشن انسالا رو با شلاق زخمی کرده بودن. جای زخمش هنوز تازه بود و خونریزی میکرد. بعد هم زنش و دختر بچه 5 سالش رو جلوی چشمش تیکه تیکه کرده بودن و کشته بودن. تنها چیزی که از خانوادش برای انسالا مونده بود دست و پاهای ظریف دخترش بود که جلوش پرت کرده بودن. بعد هم به روستاشون حمله کرده بودن و همه خونه ها رو با همه آدم های توش زنده زنده سوزونده بودن و همه چیز رو از بین برده بودن. انسالا فقط گریه میکرد و هیچ چی نمیگفت. آلیس با اینکه تو همه این سالها متوجه بعضی از جنایت هایی که داشت اتفاق میافتاد شده بود، اما دیدن این صحنه براش واقعا دردناک بود. بدنش یخ کرده بود و چیزایی که میشنید رو نمیتونست باور کنه. دستای انسالا رو گرفت و بهش گفت که میخواد کمکش کنه. مغزش داشت عین ساعت کار میکرد و دنبال راه حل بود. یه روزنه که بتونه دنیا رو از این جنایت‌ها با خبر بکنه. کنگویایی که به خونه آلیس اومده بودن بعد زودتر میرفتن چون هر لحظه ممکن بود کسی اونا رو ببینه و این خیلی خطرناک بود. آروم آروم داشتن از اونجا دور میشدن. فقط انسالا بود که همونجا نشسته بود و به دست و پاهای دختر 5 سالش خیره مونده بود. یهو آلیس یاد دوربین عکاسیش افتاد. آلیس نه عکاس بود نه خبرنگار، اما بلد بود با دوربین کار کنه. از انسالا خواست همونجا منتظرش بمونه. سراغ جعبه دوربینش رفت که 5 سالی بود داشته گوشه خاک میخورد. دوربین عکاسیش رو آماده کرد و بعد برای اولین بار از وقتی که به کنگو اومده بود دکمه شاتر رو فشار داد و لحظه دردناک خیره شدن یک پدر به دست و پاهای بریده بچهش رو ثبت کرد. آلیس موقع ثبت کردن عکس فقط یک جمله رو با خودش تکرار میکرد. قول میدم که بهتون کمک کنم. انسالا بدون اینکه دیگه حرفی بزنه دست و پاهای دخترش رو خیلی با دقت دوباره لای برگا گذاشت، روشون رو پوشوند و بعد آروم آروم از خونه آلیس دور شد و آلیس بعد از اون روز دیگه هیچ وقت نتونست اثری از انسالا پیدا بکنه. تنها چیزی که ازش باقی مونده بود همون عکسی بود که آلیس تو دردناکترین روز زندگی انسالا ازش گرفته بود. No words can describe the heartache. No words of comfort anyone can say. I've never felt a pain like this before. A piece of my heart died with you. But I guess heaven needed you more. But I can't understand exactly what for. Is this a trial of my faith? A lesson to be learned? Why did my baby come to earth and then so quickly return? از فردای اون روز آلیس سیلی هریس تصمیم میگیره تا بیشتر زمانش رو به عکاسی از مردم کنگو و شنیدن اتفاقاتی که داره براشون میفته بگذرونه. مسئولیت خیلی سنگینی رو روی دوشش احساس میکرد و به انسالا هم قول داده بود که بهشون کمک کنه. دیگه هر روز کارش شده بود عکس گرفتن از هر خشونتی که توی اون منطقه داشت اتفاق میافتاد. از بومی‌هایی که دست و پاهاشون قطع شده تا زخم‌های روی بدنشون و روستاهای سوخته و نابود شده و خلاصه هر خشونت و جنایتی که داشت به مردم کنگو تحمیل می‌شد. آلیس تو این مدت صدها عکس گرفت و اطلاعاتشون رو مکتوب نوشت تا همه چی به صورت کامل ثبت بشه. تو قدم اول شروع کردی مستندات رو برای کشور خودش یعنی بریتانیا بفرسته و ازشون کمک بخواد. ولی خب به خاطر اینکه همه اینا داشت از طرف یه زن ناشناس ارسال می شد، همچنان زیاد کسی جدیش نمی گرفت. آلیس و جان که دیگه دستشون پر بود، تصمیم گرفتن که کنگو رو ترک کنن و برای خبردار کردن بقیه دنیا از جنایت‌های لئوپولد دوم اقدامات جدی‌تری بکنن. برای همین تو سال 1905 بعد از حدود 5 سال زندگی تو کنگو به مأموریتشون پایان میدن و برمیگردن انگلیس. از اینجا به بعد مکاتبات با سازمان‌های مختلف رو جان بر عهده می‌گیره. اینجوری احتمال اینکه کارشون پیش بره خیلی بیشتر بوده. جان برای اینکه بیشتر بتونه صدای کنگو رو به دنیا برسونه، سراغ روزنامه‌نگار و سیاستمداری به اسم ایدی مورل میره که اون موقع داشته روی داستان مبارزه با بردهداری تو آفریقا کار می‌کرده. مورل که سالها بود روی مبارزه با بردهداری کار میکرد، با دیدن عکسای آلیس تازه میفهمه که اوضاع خیلی وخیم‌تر از چیزیه که فکرشو میکرده. این دیگه بردهداری نبود. از نظر مورل، اونا با جنایت علیه بشریت روبرو بودن. مستندات رو خیلی سریع به سازمان اصلاحات قوانین کنگو ارسال میکنه و پیشنهاد میده که ستایی به کمک هم یه فایل کامل برای ارائه مستندات آماده کنن. از نظر مورل، آلیس بهترین گزینه برای ارائه دادن این فایل بود. اما از اونجایی که ممکن بود به خاطر زن بودنش کسی به حرفاش اهمیت نده، جان مسئول ارائه مستندات میشه. مورل هم بهشون تو هماهنگ کردن سازمان‌ها و روزنامه‌نگارها و رسانه‌ها کمک میکنه. اونا سخنرانی‌هاشون رو شروع میکنن. آلیس داستان تک تک عکس‌ها رو برای شوهرش تعریف میکرد و جان هم مستندات رو همراه با عکس‌های آلیس ارائه میداد. بعد از 10 سخنرانی تو بریتانیا، اونا تصمیم میگیرن برای سریع‌تر شدن روند خودشون به شهرها و کشورهای دیگه سفر کنن و مستندات رو حضوری ارائه بدن. تقریبا به 49 شهر مهم دنیا که اون موقع میتونستن توی تصمیمات دخالت کنن سفر کردن. شهرهای مهم آمریکا و اروپا تو صدر لیست اونا بودن. اونا انقدر به فعالیتشون ادامه دادن که جان دبیر مشترک انجمن اصلاحات قوانین کنگو و انجمن مبارزه با بردهداری شد و به خاطر همه اقداماتی که کرده بود لقب شوالیه رو بهش دادن. با اینکه آلیس در تمام این مدت همراه جان بود و همه عکس‌ها، تحقیق‌ها و نوشته‌ها هم متعلق به اون بود، اما کاملاً ناشناس باقی مونده بود. اسم آلیس سیلی هریس همونجا تو سال 1906 کم 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 رنگ شد و بعد هم کاملاً فراموش شد. تا جایی که خیلی از روزنامه‌ها و رسانه‌ها اسم جان رو به عنوان عکاس و محقق تو اخبارشون ثبت کردن و اسم آلیس تو سایه همسرش کاملاً بی‌نامونشون باقی موند. بعد از گذشت حدوداً یک سال از فعالیت‌های آلیس و جان تو کشورهای مختلف، کم کم اخبار جنایت‌های لئوپولد دوم شروع شد به پخش شدن. خبرنگارهای زیادی شروع به نوشتن از وضعیت کنگو کردن و به لئوپولد لقب هیولای کنگو رو دادن. افکار عمومی مردم خیلی از کشورهای اروپایی درگیر وضعیت تأسف‌بار کنگو شد. نویسنده‌های مشهور زیادی از جمله مارک توین شروع به نوشتن مقاله درباره کنگو کردند و به انجمن اصلاحات قوانین کنگو پیوستند و مردم رو هم تشویق کردند تا به سیاستمدارها بیشتر فشار بیارن. حالا دیگه لئوپولد دوم کاملا تو فشار قرار گرفته بود. فشارهای کشورهای اروپایی از یک طرف و افکار عمومی مردم دنیا از طرف دیگه باعث شد تا لئوپولد مجبور به فرستادن کمیسیون نظارتی به کنگو بشه. وظیفه این کمیسیون این بود که به کنگو بره و بجز شنیدن حرفای بومیا وضعیت منطقه رو به صورت کامل بررسی بکنه. این کمیسیون نظارتی با یک کشتی بزرگ به سمت کنگو راه افتاد. توی این کشتی یه اتاق در نظر گرفته شده بود با 3 قاضی از کشورهای مختلف اروپایی که قرار بود حرفای مردم کنگو رو بشنون. وقتی رسیدن به کنگو و کار رو شروع کردن دیدن که خب با مشکل زبان مشترک روبروان. کنگویی ها انقدر انگلیسی بلد نبودن که بتونن آمار و اطلاعات دقیقی بدن. یکی از قاضی ها به ذهنش رسید که یه پارچه قرمز روی عرشه کشتی پهن کنه و یه تعدادی هم شاخه شکسته کوچیک گذاشتن اون گوشه. هر تیکه چوب نشونه یه مرگ از قبیله بود و هر کدوم از کنگویی ها به تعداد کشته شده هایی که ازشون خبر داشتن چوب روی پارچه قرمز میذاشتن و اسم کشته شده ها رو میگفتن. هرچی گزارش کامل تر می شد، وخامت اوضاع بیشتر از قبل خودش رو نشون می داد. آمار کشته شده ها تمومی نداشت. از اون طرف، لئوپولد که وضعیت خودش رو تو خطر می دید، سعی کرد هرچی اسناد و مدارک از جنایاتی که این همه سال انجام داده بود داره، بسوزونه و از بین ببره. اما گزارش کمیسیون نظارتی همه چی رو نشون می داد. بعد از تموم شدن تحقیقات این کمیسیون، یکی از دیپلمات‌های ارشد ایرلندی که داشت پرونده کنگو رو دنبال می‌کرد، گزارشی از همه خشونت‌های پادشاه بلژیک می‌نویسه که با گزارش‌های کمیسیون نظارتی همخونی داشت. لئوپولد دیگه امکان انکار کردن چیزی رو نداشت. برای همینم متنی می‌نویسه و توی اون از همه اتفاقاتی که افتاده ابراز بی‌اطلاعی می‌کنه و فرماندار بلژیکی کنگو رو به عنوان مسئول همه این جنایت‌ها معرفی می‌کنه. هرچند که فرماندار کنگو واقعا هم از همه چی با خبر بود و پای خودش هم وسط بود، اما اون دقیقا زیر نظر مستقیم لئوپولد دوم داشت فعالیت میکرد و دستورها رو از اون میگرفت. فرماندار بلژیکی کنگو این شرایط رو نتونست تحمل کنه و مسئولیت همه این جنایت ها رو به تنهایی بپذیره. فردای روزی که لئوپولد دوم فرماندار کنگو رو مسئول مستقیم همه این شکنجه ها اعلام کرد، اون توی دفتر کارش برای ثابت کردن دروغ بودن این ادعای پادشاه بلژیک گردن خودش رو برید و به زندگیش پایان داد. در تاریخ 18 اکتبر سال 1908 میلادی، پارلمان بلژیک رأی نهایی رو صادر کرد. طبق این رأی، کنگو به طور رسمی از استعمار شخصی لئوپولد دوم در اومد و به دولت بلژیک واگذار شد. از طرف دیگه قوانینی وضع شد که دولت بلژیک موظف به پیروی از اونا بود و دیگه حق اعمال خشونت در کنگو رو نداشت. استخراج شیره درخت کاوچو با کار اجباری هم متوقف شد تا همه چی طبق قوانین جلو بره. اینجوری میشه که اسم کنگوی آزاد به کنگوی بلژیک تغییر میکنه و دست لئوپولد بعد از گذشت 23 سال استثمار از کنگو تا حدود زیادی کوتاه میشه. هرچند این اتفاق به معنی پایان استعمار کنگو توسط بلژیکی ها نبود، اما حالا دیگه آلیس بعد از گذشتن حدوداً 4 سال به قولی که به انسالا داده بود عمل کرده بود. اون موفق شده بود تا هیولای کنگو رو از اون منطقه تا حد زیادی دور کنه. لئوپولد دوم خیلی با اکراه و اجبار کنگو رو به دولت بلژیک واگذار کرد و بابت همه حرفهایی هم که توی دنیا دربارش زده شده بود، یه جورایی بهش برخورده بود انگار. از نظر خودش، بلژیک تمام این پول و قدرت همه این سالها رو مدیون اقتدار اون بوده و خب این حقش نبود که کنگو رو ازش بگیرن. دولت بلژیک هم برای جبران با هدیه دادن 50 میلیون فرانک از لئوپولد برای همه کارهایی که این مدت برای بلژیک انجام داده بود قدردانی کرد. لئوپولد دوم 1 سال بعد از این اتفاق در سال 1909 و در 74 سالگی از دنیا رفت و به سلطنتش پایان داد. سلطنتی که در طول 23 سال از اون بیشتر از 10 میلیون نفر از مردم کنگو بر اثر کاهش سطح بهداشت عمومی، بیماری‌های اپیدمی، قطع عضو، گرسنگی، شکنجه و کشتار دست جمعی جونشون رو از دست دادن و جمعیت کنگو تا 50% کاهش پیدا کرد و نهایتاً هم با تقدیر از یک هیولای واقعی تموم شد. داستان جایی تلختر میشه که خیلی از کشورهای قدرتمند دنیا هنوزم که هنوزه به بهانه اینکه خیلی از این مرگ‌ها به خاطر بیماری‌های مختلف توی کنگو اتفاق افتاده، این جنایت‌ها رو به عنوان نسل‌کشی قبول ندارن و این کلمه رو نمیپذیرن. You've been through hell, you blame yourself, a painful past you can't forgive. You had no help, but time will tell if it's a curse or it's a gift. But if you're still breathing, breathing, you made it through your darkest days. If your heart's still beating, beating, then you are gonna be okay. You've had millions of reasons to bend and to break, but you're still alive and that's not a mistake. The war in your head tells a story that's still worth believing, 'cause you're still breathing. تو همه این سالها تو هیچ روزنامه‌ای و کلن هیچ رسانه‌ای همچنان اسمی از آلیس نبود. نه به عنوان عکاس، نه گزارش نویس، نه هیچ چیز دیگه ای. نهایتاً اگر اسم جان می اومد، ممکن بود اسم آلیس هم بهش اشاره بشه. اما در همین حد. آلیس به صورت غیر رسمی و جان هم به صورت رسمی سالهای قبل از بازنشستگیشون رو مشغول فعالیت تو انجمن ضد بردهداری بودن و کل عمرشون رو توی این راه گذروندن. جان هریس در سال 1940 از دنیا رفت و آلیس هم مشغول گذروندن بازنشستگیش و برگشتن به روال عادی زندگی شد. تا اینکه شبکه رادیویی بی بی سی در سال 1970، یعنی زمانی که آلیس 100 سالش بود، ازش درخواست کرد تا توی مصاحبه تلفنی شرکت کنه و از خاطرات سفرش به کنگو و جنایت‌هایی که شاهدش بوده بگه. این اولین فرصت زندگی آلیس بود که به دور از اسم شوهرش همه چی رو از زبون خودش تعریف کنه و درباره عکساش حرف بزنه. آلیس با اینکه اون موقع حدوداً 100 سالش بود، اما همه خاطرات کنگو رو عین روز اولش تو ذهنش داشت. اول از همه هم رفت سراغ عکس انسالا و داستانش رو برای بی بی سی با جزئیات کامل تعریف کرد. این اولین باری بود که یه خبرنگار داشت میشنید که نه تنها عکاس این مجموعه ارزشمند آلیس بوده، بلکه نویسنده اون گزارش‌ها هم خودش بوده. بعد از اون یه تعدادی از خبرگزاری‌های موضوع رو پوشش دادن، اما گذشتن این همه سال باعث شده بود که داستان استعمار کنگو و پنهان موندن اسم آلیس و تأثیرات کاراش جذابیت خودش رو از دست بده. عملاً اسم آلیس از لیست گمشده‌های تاریخ در اومد، اما کسی به اون شکل ارزش کاراش رو درک نکرد. آلیس سیلی هریس چند ماه بعد از مصاحبهش با شبکه بی بی سی و زمانی که 100 سالش بود، بر اثر کهولت سن از دنیا رفت. اما مجموعه عکسی که از دوران کابوس کنگو گرفته بود تا همین امروز هم زنده است و به جای اون حرف میزنه. کشور کنگو تا سال 1960 میلادی مستعمره بلژیک موند، اما بعد از اون در پی گسترش جنبش‌های استقلال طلبانه و ملی گرایانه در آفریقا، کنگو تونست استقلال خودش رو به دست بیاره و به جمهوری دموکراتیک کنگو تبدیل بشه. چیزی که عجیب بود این بود که با گذشت بیشتر از 100 سال از مرگ لئوپولد دوم هیچ پیامی از خانواده سلطنتی یا سیاستمدارهای مهم بلژیک به مردم کنگو فرستاده نشد. تا نهایتاً در روز سه‌شنبه 30 جون سال 2020 فیلیپ پادشاه فعلی کشور بلژیک به مناسبت 60 سال روز استقلال کنگو با فرستادن نامه‌ای به رئیس جمهور این کشور برای اولین بار به نام کشورش به خاطر خشونت‌ها و بی‌رحمی‌های بلژیکی‌ها در زمان استعمارشون از مردم کنگو عذرخواهی کرد. چیزی که شنیدین 4 قسمت از پادکست ویزور بود. پادکستی که تو هر قسمت از اون داستان یکی از تاثیرگذارترین عکس‌های تاریخ رو با هم می‌شنویم. داستان امروزمون 2 نکته داره. یکی این که به خاطر گمنام موندن عکاسش برای سالهای زیاد و قدیمی بودن اون، مغایرت‌های تاریخی زیادی داره. برای همین منابع مختلف یکم متفاوت از همدیگه یه سری موضوعات رو تعریف کرده بودن. مورد دیگه‌ای که شاید جالب باشه بدونین اینه که با اینکه آلیس تو سال 1970 با بی بی سی مصاحبه کرد و داستانش رو خیلی خلاصه تعریف کرد، اما در واقع تو سال 2003 بود که یه نویسنده کانادایی به اسم جودی اسمیت موقع تحقیق کردن درباره کنگو متوجه میشه که تو کل اخبار و روزنامه ها و حتی بعضی از کتاب ها کلن 600 کلمه درباره عکاس اصلی این مجموعه عکس یعنی آلیس سیلی هریس نوشته شده. همین میشه که درباره زندگیش کنجکاو میشه و به کمک بازمونده‌های خانواده سیلی هریس اطلاعات زندگیش رو کلن جمع‌آوری میکنه. اون 9 سال از زندگیش رو به تحقیق درباره کارهای آلیس اختصاص میده. جودی همه چیز رو درباره آلیس مینویسه و تو کتابی به اسم من را زن خطاب نکنید به چاپ میرسونه. با همه اینا هنوزم که هنوز اطلاعات درباره زندگی آلیس خیلی کمه و کتاب‌ها منابع خیلی محدودی بهش اشاره کردن. اما چیزی که مهمه اینه که آلیس هر چقدر هم در زمان زنده بودنش ناشناخته مونده باشه، اما به رویایی که دوست داشته میرسه و به قولی که به کنگو یاد داده بوده عمل میکنه. خب، امیدوارم که از گوش دادن به 4 قسمت ویزور لذت برده باشین. اگه از این داستان خوشتون اومد، لطفاً اون رو به بقیه دوستاتونم معرفی کنین و اینجوری از ویزور حمایت کنین. تا قسمت بعدی، روز و روزگارتون خوش.